دلیل اشاعره بود. اینها قائلن به این که طلب و اراده متغایر با هم هستند و بین اینها مغایرت موجوده. دلیلی که اقامه کردن عبارت از این بود که ما به مواردی برخورد می کنیم، می بینیم که غلط تحقق دارد لیکن اراده تحقق ندارد، مثل عوامر امتحانیه، عوامر اعتذاریه که به حسب واقع اراده مولا متعلق نشده به این که مأمور به از عبد تحقق پیدا بکنند، لیکن امر عنوانش محفوظه، غلط تحقق دارد. از این وجود طلب و نبودن اراده دلیل بر مغایرت این دو، طلب تحقق داشته باشد و اراده تحقق نداشته باشد، این دلیل بر مغایرت. ایشون در جواب اینطور ذکر فرمودن که ما گفتیم که طلب و اراده در تمام مراحل هر کدام با سنف خودش متحده، طلب مفهومی با اراده مفهومیه، طلب حقیقی با اراده حقیقیه، طلب ذهنی با اراده ذهنی و طلب انشائی با اراده انشائی. هر کدام از این دو عنوان رو باید با سنف خودش محاسبه و مقایسه کرد و شما در این عوامر امتحانیه و عوامر اعتباریه میگید اراده تحقق ندارد. سؤال، کدام اراده تحقق ندارد؟ اراده حقیقیه تحقق ندارد، قبول است، لیکن طلب حقیقی هم تحقق نداره. اونی که مشابه با اراده حقیقیه طلب حقیقیه و در عوامر امتحانیه و اعتباریه هیچ کدام تحقق ندارد، نه طلب حقیقی و نه اراده حقیقیه. و اونی که در این عوامر موجوده طلب انشائی نیست. و ما ادعا می کنیم که همون طوری که طلب انشائی تحقق دارد، اراده انشائی هم تحقق داره. شما می توانید در مورد عوامر امتحانی که این عبارت رو به کار ببرید، بگید اراده انشائیه در این موارد ثابته، همون طوری که طلب انشائی ثابته. و بالاخره اون مقداری که دلیل اشاعره اقتضا می کند این مقداره که در این عوامر امتحانیه اراده حقیقی نیست و طلب انشائی هست. و ما این مطلب را انکار نداریم، ما هم قبول داریم که اراده حقیقیه ربطی به طلب انشائی نداره، بلکه بالاتر طلب حقیقی هم ربطی به طلب انشائی نداره. در همین موارد طلب انشائی موجوده، لیکن طلب حقیقی غیر موجوده. از اون مقداری که دلیل دلالت هست مطلبیست که ما هم موافقت داریم و کسی نمیتواند مخالفتی داشته باشه. از اینجا ایشون میفرماید میتوانیم با این حرف رو بزنیم که اصلا نزاع بین اشاعره و معتزله و امامیه در بحث اتحاد طلب و اراده یک نزاع لحظیه، یک نزاع حقیقی نیست، یک اشتباهی اینجا به کار رفته. به عبارت دیگر نفی اثبات روی یک موضوع دور نمی زند، نفی روی یک عنوانه و اثبات روی عنوان دیگره و هر دو طرف هر دوش رو قبول دارد، هم نفی رو قبول دارد و هم اثبات رو می پذیرد، برای اینکه موردشون فرق میکنه. اشاعره که میگویند طلب و اراده متغایره، طلب و اراده متحد با هم نیست، نفی میکنند اتحاد رو، موضوعش طلب انشائی و اراده حقیقیه. میگن اراده حقیقی که متحد با طلب انشائی نیست و علت این که کلمه حقیقی و کلمه انشائی رو کنار گذاشتن روی همون مسئله انصرافی بود که ذکر کردیم، که چون کلمه اراده به واسطه کثرت استعمال انصراف در اراده حقیقیه داره و طلب به واسطه کثرت استعمال انصراف به طلب انشائی داره، روی ملاحظه این دو انصراف دیگه قیدش رو درست نکردن. هم گفتن طلب با اراده متغایر با همه، اتحادی ندارد، نفی اشتراک کردن. پس موضوع نفی اشاعره طلب انشائی و اراده حقیقی است و ما هم قبول داریم این مطلب رو. اما امامیه و معتزله که اینها قائل به اتحادن و قائل به اثباتن، موضوع اثباتشان غیر از موضوع نفی اشاعر است. اینا موضوع اثباتشان ملاحظه کردن هر کدام با صنف خودشه. میگن طلب حقیقی متحد با اراده حقیقی است، نه طلب انشائی با اراده حقیقیه. حقیقی ها متحد، انشائی ها خودشون با هم اتحاد دارن و الا در هر کدام که ملاحظه کنید انشائی از طلب و حقیقی از طلب هم متغایره، تا چه برسد به اراده حقیقیه. پس موضوع اثبات در کلام معتزله و در کلام امامیه غیر از موضوع نفیه در کلام اشاعره است. یعنی در حقیقت هر دو طرف هم نفی رو قبول دارن و هم اثبات رو قبول دارن. پس به حسب باطن بین اینها نزاعی نیست در کار و از این راه می توانیم یک تصالحی بین این دو تا قائل بشویم. البته یک فرهمی هم داره که اشاره به این است که شما به دلیل اشاعره کاری نداشته باشید، اینا یه مطلبی رو میگن که دیگران نمیپذیرن. اینها کلام نفسی قائلن، از خداوند شروع کردن. نسبت کلام جمل، قدریه، انشائیه، طلبیه، غیر طلبیه، در تمام این موارد کلام نفسی رو ملتزم شدن. منتها در جمل انشائیه طلبیه اسم و این کلام نفسی رو عبارت از طلب گذاشتن، اما در سایر موارد دیگه اسم خاصی براش تعیین نکردن. اونا یک مطلب معنوی اضافی قائلن. نمیشه نزاع و نزاع لفظی و نزاع عبارتی فرض کنیم. بعد میفرماید مرحوم آیاخون که ما در بحث دیروزمون یک مطلبی رو ذکر کردیم که این مطلب ممکنه یک سوء تفاهمی ازش بشود. ما در بحث دیروز اینجوری گفتیم، گفتیم در جمل خبریه غیر از صفت علم که در نفس مخبر موجوده، یک صفت دیگری، یک حالت نفسانی دیگری که ما اسمش رو کلام نفسی بگذاریم، ما در نفس مخبر وجدانن ملاحظه نمی کنیم. و همینطور در باب تمنی و ترجی و اشباه اینها گفتیم وقتی به مراجعه به نفس متکلم بشود، این کسی که میگوید یا لیت الشباب لنا یعود یوما، وقتی که به قلبش مراجعه کنه جز صفت تمنی در نفس او یک صفت واقعیه دیگری موجود نیست که ما بتونیم اسم او را کلام نفسی بگذاری. این مطلبی بود که دیروز ضمن بحث‌ها ایشون بیان کردن. حالا می‌فرمایم کسی خیال نکنه که ما می‌خواهیم در جمل خبریه که گفتیم غیر از صفت علم در نفس متکلم چیزی وجود نداره، ما میخواییم بگیم مطلوب جمله خبریه عبارت از علمه. کسی این خیال رو نکنه ما که گفتیم غیر از علم صفت نفسانیه دیگری وجود نداره، نمیخواییم بگیم علم همین مقاده جمله خبریه. یعنی واضح هیئت جمله خبریه رو در علم وصف کرده باشد. ما این حرف رو نمیخواییم بزنیم. یا مثلا در باب تمنی و ترجی که گفتیم غیر از تمنی نفسانی و ترجی نفسانی چیزی وجود نداره، نمیخواییم بگیم لیت و لعله برای تمنی و ترجی نفسانی وضع شده. اگر در ذهنتون این مطلبه که کلمه لیت و لعله برای تمنی و ترجی نفسانی وضع شده، مطلب اینطور نیست. هستی مطلب. اما در باب جمل خبریه که مطلب تقریبا روشنه، هیئت جمله خبریه رو واضح برای کی وضع کرده؟ برای علمی که در نفس مخبره؟ نه، جمله خبریه برای حکایت از واقع و نفس الامر، برای دلالت در حدود یک نسبتی بین موضوع و محصول وضع شده، هیئت جمله خبرگر رو واضح برای این وضع کرده که اگر شما بخواهید یک واقعیتی رو بکایت کنید، یک واقعیت رو بیان بکنید، زیدی که در واقع قائمه قیام زید رو شما میخواهید به مخاطب و برای مخاطب بیان کنید، به واسطه کلمه زید و قائمه و هیئت جمله خبریه شما بیان میکنید. پس هیئت زید و قائمه وقت شده برای دلالت از ثبوت نسبت در واقع بین قائم و زید و همین طور اونجایی که از یک امور ذهنیه شما حکایت می کنید، مثل این که می گید الانسان کلیان یا الانسان نوعان، اینم جملتون خبریگر، اینم حکایت از نسبت می کنه، دلالت بر ثبوت نسبت داره، منتها ظرف این نسبت که یک خارج نیست، ظرف این نسبت عبارت از ذهنه که ذهنم خودش یک واقعیتیه، یک نفس الامری در مقابل خارج مثل زیدان قائمه. پس جمله خبریه مفاد شکایت از ثبوت نسبت بین موضوع و محموله. پس چرا ما پای علم رو در کار آوردیم؟ ما میخواستیم این حرف رو بزنیم که این متکلمی که میاد میگه زیدان قائمه، اینه که برای شما نقل می کند قیام زید رو، این اگر به نفس خودش مراجعه بکند به واقع و ذهن کاری نداریم، در نفس این متکلم چه حالتی موجوده؟ مخبر جز حالت علم و صفت علم چیزی در نفسش وجود نداره. پس اگر صفت نفسانی رو ملاحظه کنیم، غیر از صفت علم و اطلاع مخبر ما چیزی رو نمیابیم که اسم او رو سلام نفسی بگذاریم. پس این که ما مسئله صفت نفسانی رو پیش کشیدیم، نمیخوایم ادعا کنیم که جمله خبریه برای علم رد شده، علم خبری جمله خبری که داره اون برای حکایت از ثبوت و عدم ثبوت نسبت در جمله های طالب رد شده. در باب جمله خبری یه مطلب روشنه، اما در باب تمنی و ترجی و اشباه اینا چطور؟ در ذهن ما که از اول این بوده که لیت و لعله برای تمنی نفسانی و ترجی نفسانی وضع شده، چطور شما این حرف رو امروز انکار میکنید؟ ایشون میفرماید که همونطوری که در باب اوامر دیده افعال برای طلب حقیقی وضع نشده، دیده افعال برای این وضع شده که به واسطه دیده افعال انشاء طلب بشود و یک وجود انشائی برای طلب تحقق پیدا بکنه، و از این که وجود انشائی هم خودش یک سنخی از وجود، نه وجود حقیقیه نه وجود ذهنیه، این هم یک نحوهیت از وجود، و حقیقت وجود انشائی به این برمیگردد که شما قصد کنید، اراده کنید یک مفهومی را به سبب لفظی وجود پیدا بکند. مفهوم به کلمه به تو وجود پیدا بکنه، مفهوم زوجیت به کلمه انتحتو وجود پیدا بکنه. در شیغه افعال مفهوم طلب به موضوع له لفظ طلبه به شیغت و افعال وجود پیدا بکنه و این وجود پیدا میکنه. منتهای وجود خارجی نیست که شما به چشم ببینید، یک وجود ذهنی نیست که بستگی به ذهن شما داشته باشد. این از نظر اوغلا، از نظر شارع، در دنبال این وجود انشائی زوجیت تحقق پیدا می کند، ملکیت تحقق پیدا می کنه. در باب عوامر طلب تحقق پیدا می کند. طلب که تحقق پیدا کرد دیگه مخالفتش جایز نیست. زوجیت که تحقق پیدا کرد آثار برش تحقق پیدا می کند. ملکیت که تحقق پیدا کرد منشأ برای آثاری از نظر اوغلا و از نظر شرط می شود. همون طوری که در طلب انشائی و صیغه افعال مطلب این طوره، در باب لیت و لعلم همین طوره. لیت و لعلم برای تمنی انشائی و ترجی انشائی وضع شده، یعنی این دو کلمه برای این وضع شده که شما اراده کنید مفهوم ترجی و تمنی به لفظ لیت و لعلم لباس وجود بپوشد و تصادفا میپوشه. منتها نه وجود حقیقی، نه وجود ذهنی، بلکه یک تمنی انشائی مثل طلب انشائی تحقق پیدا می کند. خب این تمنی حقیقی و ترجی حقیقی اصلا اینا کنار می روند، اینا باید تصادف انشائی کنند. اینجور می کنند نه، در این حال ما میتونیم یکی از دو مطلب رو با شما موافقت بکنیم. یا این است که اینطور بگوییم، بگوییم واضح لیت و لعل را برای تمنی و ترجی انشائی وضع کرده، لیکن در کدام مورد؟ در موردی که شما تمنی و ترجی حقیقی هم داشته باشید. اما تمنی و ترجی حقیقی مفاد لیت و لعل نیست. مفاد لیت و لعل این از می شود تمنی و ترجی انشائیه. اما جاش کجا؟ آخه بی جهت که انسان نمیتونه انشاء تمنی و انشاء ترجی بکنه. ممکنه که واضح این حرف رو زده باشد که لیتا و لعلا برای تمنی و ترجی انشائی، لیکن در موردی که این حالت نفسانیه واقعیه به نام تمنی حقیقی و ترجی حقیقی وجود داشته باشد، اما در اینجا که وجود داره موضوع علم این حقیقی نیست، موضوع علم همون انشائیه، منتها مقید به این که این دو حالت نفسانی که تحقق داشته باشد. یا ممکنه این مطلب را از لحاظ وضع واضح و تقیید واضح بگیم،
و ممکنه بگیم نه واضح از جنسایی به تمنی حبیبی و ترجی حبیبی نداشته، واضح میتوال الله رو برای انشائی از این دوتا وضع کرده، لیکن به حسب انصراف و کثرت استعمال لیتوال الله در مواردی که تمنی و ترجی حبیبی بوده، این انصراف سبب شده که هر کجا که لیتوال الله به گوش شما میخوره تو ذهنتون این مطلب بیاد که این تمنی و ترجی انشائی یک ریشه ای داره و پشتوانه ای داره و پشتوانش عبارت از تمنی حبیبی و ترجی حبیبیه. از کثرت استعمال لیتا و لعله در ترجی انشائی در مواردی که ترجی و تمنی حبیبی بوده، این حالت رو به وجود آورده که هر کجا لیتا و لعله شنیده می شود، هر دو در کاره، هم تمنی و ترجی انشائی و هم تمنی و ترجی حبیبی. باز حالا این بحث رو خاله دارم دلیل عذاب و دلالت کرد مسئله عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاریه بود، اون مقداری که دلیل اینها اقتضا کرد لیتا الا این مقدار، فقط این مقدار رو دلالت کرد که این فتاس و جدایی بین اراده حبیبیه و بین طلبی که به صیغه افعل مثلا انشا شده، بین اراده حبیبیه و طلب انشایی انفصاله. انفصال نتیجش چیه؟ الکاشف صفت انفکاسه، انفکاس حشفه از مغایرت این دو می کند. اگر این دو مغایر نبودن معنی نداشت که از هم انفکاسی براشون پیدا بشود. الکاشف ان مغایرت ما اراده حبیبیه در اوامر امتحانیه نیست، اما طلب انشائی تحقق دارد. دلیل این مقدار رو میگه، ما قبول داریم این مقدار رو، و هو مما لا محیط عن الالتزام به، این مقداری که دلیل اینها میگه ما ملتزم هستیم، بالاترش رو هم ملتزمیم، در خود طلب هم بین انشائی و حبیبی مغایرت قائمی، ولیکن نهو لا یزر رو به دعوال اجتهاد اصلا، این ضرر به حق ما نمی زند، ضرر به مدعای ما که بین طلب و اراده اجتهاد قائمیم، این لطمه به او نمی زند. ما هر کدام رو با مثل خودش مقایسه می کنیم. مفهوم طلب مفهوم اراده، حقیقی طلب با حقیقی اراده، هر کدام رو باید با مثل خودش مقایسه کرد. ولیکنه لا یضر رو به دعوی اجتهادی ما قائلیم، بلکه هر قدر ما بالاترش رو میگیم، لمکان حاضر مغایرته ول انفکاس، این مغایرت و انفکاس رو بین دو قسم طلب هم ما قائلی، بین طلب الحقیقی ول انشایی، تا چه برسه به این که بین اراده حقیقیه و طلب انشایی قائل باشیم. پس خودی رو که دلیل اینها دلالت کرد، ما هم کمال موافقت رو داریم. از این هر راهی برای ما باز میشه که نکنه که نزاع ما با اشاعره نزاع لفظی باشه و نفی و اثبات روی دو موضوع وارد شده باشد نه روی یک موضوع. رضا میفرماید کن انهو یمکن من ما حققنا، از تحقیقاتی که ما کردیم ممکنه این حرف رو بزنیم که هم یقع از طور بین از طرف این و لن یکون نزا اون پل بین، نفی و اثبات روی یک موضوع نباشه. به هم یکون مراد ما به داستان اجتهاد بین طلب و اراده، ما و معتزله که قائل به اجتهادیم چه برسه به این که بین اراده حقیقی و طلب انشایی قائل باشیم. پس خودی رو که دلیل اینها دلالت کرد، ما هم کمال موافقت رو داریم. از این در راهی برای ما باز میشه که نکنه که نزاع ما با اشاعره نزاع لفظی باشه و نفی و اثبات روی دو موضوع وارد شده باشد نه روی یک موضوع. رضا می فرماید کن انهو یمکن من ما حققنا، از تحقیقاتی که ما کردیم ممکنه این حرف رو بزنیم که هم یقع از صلح بین از طرفین و لن یکون نزاع فلبین، نفی و اثبات روی یک موضوع نباشه. به هم یکون مراد ما به داستان اجتهاد بین طلب و اراده، ما و معتزله که قائل به اجتهادیم مراد من ما عرف من العینیت مفهومه. گفتیم دو مفهوم یکیه و وجودن حقیقی ها این دو تا حقیقیشون یکیه و انشائی یا این دو تا انشائی یکیه. هر کدام با سمت خودش مقایسه کردیم. مقصود ما اینه و یکون المراد بالمغایرت و الاسمینی جه، اما مراد اشاعره که قائل به مغایرت و قائل به اسمین جهان و اسمینیت انشائی من از طلب، در طرف طلب انشائیشو موضوع قرار دادن. چرا؟ اما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظ طلب به واسطه انصراف، طلب انصرافه به انشائی پیدا کرده. پس در طرف طلب انشائی مراد اونها و الحقیقی من الاراده در بالمغایرت و الاسمینی جه، اما مراد اشاعره که قائل به مغایرت و قائل به اسمینی جه هم و اسمینیت انشائی من از طلب، در طرف طلب انشائیشو موضوع قرار دادن. چرا؟ اما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظ طلب به واسطه انصراف، طلب انصرافه به انشائی پیدا کرده. پس در طرف طلب انشائی مراد اونها و الحقیقی من الاراده در ناحیه اراده حقیقی رو اراده کردن. اون وقت میگم بین طلب انشائی و اراده حقیقی دو مغایرته. چرا اراده حقیقی رو طرف قرار دادن؟ کما هو المراد غالبا من الاراده این اطلاق الاراده، وقتی که اراده بدون قرینه ذکر می شود انصراف به اراده حقیقیه داره. خب اگر تصالح اینجوری شد خیر جون نزاع و لفظی یا نزاع ما با اونها دیگه نزاع عمقی و حقیقی نیست، نزاع لفظیه. اونی که اونا میگن ما نفی نمی کنیم، اونی هم که ما قائلیم اونا انکار ندارن. پس هم اشاره به این است که نه ریشه حرف اشاره کلام نفسیه که از قدیم از خدا شروع کردند و با این آمدن و شما بود و کثیرم ما یراد من اطلاق لفظ طلب به واسطه انصراف، طلب انصراف به انشایی پیدا کرده. پس در طرف طلب انشایی مراد اونها و الحقیقی من الاراده در ناحیه اراده حقیقی رو اراده کردن. اون وقت میگم بین طلب انشایی و اراده حقیقی مغایرته. چرا اراده حقیقی رو طرف قرار دادن؟ کما هو المراد غالبا من الاراده حین اطلاق الاراده، وقتی که اراده بدون قرینه ذکر می شود انصراف به اراده حقیقیه داره. خب اگر تصالح اینجوری شد فیرج اون نزاع و لفظی یا نزاع ما با اونها دیگه نزاع عمقی و حقیقی نیست، نزاع لفظیه. اونی که اونا میگن ما نفی نمی کنیم، اونی هم که ما قائلیم اونا انکار ندارن. پس هم اشاره به این است که نه ریشه حرف اشاره کلام نفسیه که از قدیم از خدا شروع کردند و با این آمدن و شما منکره هم که واقعیتی هستید که پایش نزاع نزاع لفظی باشه. دفع و وهمه. خب دیروز در بحثی که در اون صفحه ذکر کردیش نشون میده لا یخفا انهو لیس قرض الاصحاب، قرض اصحاب امامیه و معتزله که در این مسئله با ما موافقن. قرض اینها از چیز؟ از نفس و غیر صفات و مسئله در جمله خبریه، غیر از تمنی و ترجی در اون سیاد انشاییه، در نفس متکلم یک حقیقت دیگری نیست که ما اون روز ذکر کردیم. مراد اینها از نفی غیر صفات مشهوره و این که توضیح میده و انهو لیست در نفس متکلم یک صفت دیگری که قیام به نفس داشته باشد و اون صفت اسمش کلام نفسی باشه و جمله لفظی یه دلالت بر اون کلام نفسی بکنه، همون طوری که اشاعره میگن مقصود از آب و معتزله از این حرفایی که دیروز ذکر کردیم این نیست، کدام نیست، که امن باز استفاق المشهوره مدلولات اون کلام. اینا که هی اومدن کلام نفسی رو نفس کردن گفتن در جمله خبری غیر از علم چی دیدید؟ شما یه حفظ ذهن شما یاد خان دارم. پس علم مقابل جمله خبری گرد وقتی میگن دلی تول الله غیر از علمی و ترکی حقیقی چی دیدید؟ ذهن شما یاد که پس میخوان بگن لی تول الله معنی تمنی و ترجی و حقیقی نه، این صفات مربوط به نفسه و مدلول این جملم این صفات حقیقی نیست، بلکه هر کدام یک حساب مستقل می داره. تکلیف غرض الاصحاب از نفی غیر این صفات این نیست که انها به صفات المشهوره مدلولات جمله خبریه و جمله های انشائیه است. این قول پس مدلولشون چیه؟ این قول فرمازای خون و مدلولن علیه اندل اصحاب و المعتزله پس مدلول جمله خبریه و جمله انشائیه غیر طلبیه چیه؟ قول تو اما الجمل الخبریه و هیدان لتون علا صدوش نسبه بین طرفه ها در جمله های خبریه موجبه اونتی نسبه بین طرفه ها در جمله های خبریه صالبه لاتون این نسبت ظرفش کجا؟ این نسبت کجا ثابته یا ثابت نیست؟ نفس الامر یک لفظی است که هم شامل واقعیت خارجی میشه و هم شامل واقعیت ذهنی میشه. فعل انسان نوعون که حکایت از ثبوت نسبت ذهنی میکنه یا الانسان خاطبون حکایت از خبوت نسبت خارجیه می کند. دو تا مثال داره. پس در این که جمل خبری که مفادش اینه لیکن می خواهیم بگیم در نفس مخبرم یک اذعان و تصدیق به نسبتی وجود داره و غیر از اون اذعان و تصدیق به نسبت دیگه در نفس مخلص چیزی نیست که ما بتونیم اسمش رو کلام نفسی بگذاریم. پس نمیخواییم بگیم اون تصدیق به نسبت معنای جمله است. بگیم مخبر در حال اخبار حالت نفسانیه وجدانیه تصدیق به نسبته، اما این تصدیق به نسبت هم معنای زیدون قائمون نیست. زیدون قائمون داله بر ثبوت نسبت واقعیه خارجیه، اما صفت موجوده جز اذعان به نسبت صفتی نیست. این راجعه به جمل خبریه. و اما سیاق الانشایی مثل تمنی و ترجی و استفهام اشبار جالیه و دیگه حالا ما حسفنا این بعض فوائدنا اینا کارخانه وجود انشایی درست کنن به یقه انشایی اثرشون همینه که هی وجود انشایی تحویل میدهد. اینها موجدتون لمعانی ها فی نفس الام، این مفاهیم رو در واقع بهش لباس وجود می پوشونه، اما چه وجود؟ نه وجود حقیقی، نه وجود ذهنی، وجود انشائی. حالا چجوری ایجاد می کنه؟ ای قصده سبوت و معانی ها قصد شده که معنای این ها مثل تمنی و ترکی ثابت بشه و تحقق پیدا بکند. این معنا بها یعنی به سبب این سیغه قصد می کند که مفهوم به این سیغه وجود پیدا بکند، معنا به سبب این لفظ تحقق پیدا بکنه. این چه جور وجودیه؟ و هذا نهر من الوجود، این هم یه سنفش از وجود در عالم وجود هست. و ربما یکون این وجود خیالی نیست، یه وجودی که بغلا و شر آثار برش بار کردن. من شأن لانتزاع اعتبار همین وجود انشائی گاهی در دنبالش یه اعتباری درست میشه، دوزیت درست میشه، ملکیت درست میشه، در باب عوامه وجوب و لزوم تحقق پیدا میکنه که مترتبن بر این اعتبار شرعن یا عرفن آثاری همون طوری که حال در سیاق عقود و ایقاعات که مترتبی که این کار طلاق کرد در دنبال این طلاق اعتبار بینومت میشه و بر اعتبار بینومت آثار بار میشه، دیگه نفقه لازم نیست، دیگه حقوق زن و شوهر تقریبا از بین میرود. خب از شما همه حساب ها رو بود این شایعات بیاده کردید، از در باب صیغه افعال طلب حقیقی رفت کنار، در باب لیت ولعله تمنی و ترجی حقیقی کنار رفت، اینا دیگه حسابی ندارن. میفرماید چرا؟ نعم لا مضایقت، این مقدار رو ما مضایقه نداریم در این که دلالت می کند مثل صیغه طلب در مانه نجی و استفهام و ترجی و تمنی که اینا هم انشاییم دلالت می کنند به دلالت التزامی در وجود این صفات حقیقتا، لیکن این صفات مدلول مطابقیشون نیست، مدلول تزمونیشون هم نیست، لیکن یک دلالت التزامیه در کاره. این دلالت التزامیه از کجا ریشه پیدا کرده؟ دو تا احتمال داره، اما لحجل وضعها یا مربوط به خود واضعه، واضح این سیاق رو وضع کرده، لعیقائها برای اینکه این مفاهم انشا بشه، از معنای مطابقش انشاء مفاهیمه. اما خب کجا انشا بشه؟ اینجا یه قیدی آورده، فی ما ازا کانت جا جایی الال ایفا ثبوت حاضر استفاد، گفته اونجای سیغه از رو در طلب انشایی به کار ببر که در قلب طلب حقیقی وجود داشته باشه، اونجای بیتوال الله رو در تمنی و ترجی انشایی استعمال بکنم که تمنی و ترجی قلبی در کار باشه. اما معنای لیت و لعله تمنی و ترجی حقیقی نیست، معنای مطابقی همون انشائی از این معنا، یا واضح این خصوصیت رو بیان کرده، یا این که نه او انصراف اطلاقها الى حاضر صوره در اثر کثرت استعمال انصرافی پیدا شده، وقت نتیجه این میشه ولو لم تکن هناک، یک قرینه برخلافی، اگر قرینه برخلافی نباشه تا شما صیغه افعل شنیدید میفهمید که پشتوانه طلب حقیقی هم داره، کان انشاء طلب یا استفهام یا تمنی و ترجی به صیغه های اینها لعجل قیام طلب حقیقی یا استفهام حقیقی یا غیر اینها بنفس. حالا چرا در مورد نبودن قرینه این حرف رو میزنید؟ وضعاً روی اعمال عجل وضعه ها او اطلاقاً روی انصراف.
دارای چه حکمی بود به حسب واقع، حالا اون حکمش به جای خودش محفوظه بدون اینکه این مزاده با ازاله او رو محرم و منهی و هن کرده باشد. بل علا ما هو علی لول الابتلاء بالمزادته للواجب الفعلی علا ما هو علی من الحکم الواقعی، همون حکم واقعی با قطع نظر از مزاده حالا که مزاد پیدا کرده برای ثابته، بدون این که امر به ازاله اقتضای نهی از او رو داشته باشد. این الامر رو ثالث و تا الامر رو رابع مطالعه کنید، شاید دیگه نخونید عبارتشو. شنبه انشاءالله.